سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. پروژه کاسا 1000 با شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان و مقام های 3 کشور دیگر گشایش یافت. صدر اعظم پاکستان و رئیسان جمهور قرغزستان و تاجکستان در این مراسم حضور دارند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری. برنامه های جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که امراه ما بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با سحر لیوال.
رئیس اجرای ریاست اجرای حکومت افغانستان میگوید پروژه برق کاسا 1000 رسما در تاجکستان افتتاح شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری به لندن پایتخت بریتانیا رفته است. با یک مرد در پاکستان 3 عضو زن خانواده اش را به اتهام ارتباط با سایر مردان کشته است. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید پروژه برق کاسا 1000 رسما در تاجکستان افتتاح شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت این پروژه دقایق پیش در حضور مقامات 4 کشور دخیل در پروژه افتتاح گردید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این مراسم اشتراک دارد. پروژه برق کاسا 1000 از سوی 4 کشور یعنی قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان و پاکستان تمویل می شود و در مجموع 1.17 میلیارد دلار مصرف دارد. پروژه کاسا 1000 از 23 ولسوالی و 6 ولایت مرکزی و شرقی افغانستان می‌گذرد که با عملی شدن این پروژه تمامی باشنده های این مناطق از انرژی برق برخوردار می‌شوند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری به لندن پایتخت بریتانیا رفته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور غنی در این نشست که امروز برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد و دیدگاه افغانستان را در رابطه با فساد اداری و دستاوردها و تعهدات افغانستان در این زمینه بیان خواهد کرد. در خبرنامه آمده که رئیس جمهور همچنان در جریان سفرش به بریتانیا از آکادمی نظامی سنت هرست دیدن خواهد کرد و با محصلین افغان که در حال حاضر در آنجا مصروف تحصیلات عالی نظامی اند ملاقات خواهد کرد. در ولسوالی درقد تخار 4 تن از مخالفان مسلح کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. دگرمن عبدالقهار آرام سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در شمال کشور به رادیو آزادی گفت که شام روز گذشته این مخالفین در اثر حملات هوایی کشته و زخمی شدند. وی گفته است که در میان کشته شده ها به نام حنیف یک تن از قمندانان مهم طالبان مسلح نیز شامل است. آقای آرام افزوده است که در این عملیات هوایی به افراد ملکی آسیب نرسیده است. تا کنون طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. سیلاب شام گذشته در ولایت بغلان افزون بر تخریب ده ها خانه و صدها رست مواشی شاهراه سالنگ شمالی را نیز مسدود کرده است. محمد نصیر گهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر شاهراه سالنگ شمالی در دره خنجان از چندین جای قطع شده و راه رفت آمد موترها مسدود است و نیز راه مواصلاتی ولسوالی های بنو، دهسلا و پل حصار بغلان در ولسوالی خنجان مسدود شده است. ولسوالی دهنه غوری و خوست این ولایت نیز مناطق هستند که سیلاب در آن ده ها خانه و صدها جریب زمین را ویران و مواشی زیادی را تلف کرده است، اما تا حال از تلفات انسانی خبری منتشر نشده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک مرد در پاکستان 3 عضو زن خانواده‌اش را به اتهام ارتباط با سایر مردان کشته است. پلیس میگوید این مرد به وسیله سلاح و همکاری 2 تن دیگر همسر خوشو و یکی از اقاربش را به قتل رسانده است. حادثه در منطقه بلوچنی در شهر فیصل آباد پاکستان رخ داده است. مشتاق احمد یک مقام پلیس فیصل آباد گفته که 3 زن عضو یک خانواده به خاطر داشتن روابط با سایر مردان کشته شدند. مسئولین این رویداد معرفی نشدند و تلاش ها برای جستجو و بازداشتشان ادامه دارد. پاکستان از کشورهایی است که همواره شاهد قتل های ناموسی بوده است. در نتیجه سه انفجار در شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 93 تن کشته شدند. این رویدادها در ادامه موجی از حملات اخیر از بدترین حملات در عراق به شمار می رود. مرگبارترین انفجار دیروز در بازار مزدحم منطقه شیعه‌نشین شهرک صدر بود که در اول صبح رخ داد و باعث کشته شدن 63 تن و جراحت 80 تن دیگر شد. پس از آن چاشت دیروز دو موتر بمب‌گذاری شده در نزدیک پست‌های پلیس منفجر شدند که 30 کشته بر جا گذاشت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته و گفته است که هر سه حادثه حملات انتحاری بودند. با وجود هشدارهای روسیه، قرار است ایالات متحده آمریکا امروز نصب سیستم دفاع راکتیش را در اروپا رسما اعلان کند. آمریکا و ناتو امروز نخستین دستگاه راکت نو زمینی خود را در رومانیا می‌گشایند. واشنگتن از دیر زمان تاکید می‌ورزد که این سیستم برای دفع راکت‌های بالستیک ایران ضروری است، اما روسیه بیم دارد که از این سیستم بر ضد مسکو استفاده می‌شود و با نصب آن توازن استراتژیک در منطقه از بین می‌رود. از سوی دیگر آمریکا کار ساختن دستگاه دومی را در پولند آغاز خواهد کرد و پروژه در سال 2018 میلادی تکمیل خواهد شد. روسیه میگوید یک عسکر این کشور در هومس ولایت مرکزی سوریه پس از تیراندازی کشته شده است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت آنتون یاریگین در نتیجه زخم‌هایی که برداشته بود در یک شفاخانه جان داد. به گفته مقامات روسیه، یاریگین نهمین عسکر این کشور به شمار می‌رود که در ماموریت نظامی سوریه کشته شدند. و اوکراین میگوید هفته تابلوی نقاشی ربوده شده از ایتالیا را پیدا کرده است. این تابلوها از یک موزیم ایتالیایی ربوده شده بودند. پترو پریشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز در جریان مراسم دیدار از تابلوهای نقاشی که در یک نمایشگاه گذاشته شده بودند از فعالیت مقامات سرحدی این کشور ستایش کرد. تخمین شده که این تابلوها بیش از 18 میلیون دلار ارزش دارند. خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه جاوید نعیمی با شماست.
تشکر از سهر لیوالک. از تولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. 11:07 قبل به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه پروژه کاسا 1000 با شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان و رهبران سه کشور دیگر گشایش یافت. رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن شرکت می کند. وزارت ترانسپورت افغانستان اقدامهایی را به هدف کاهش رویدادهای ترافیکی به اجرا گذاشته است. شمار از اعضای شورای ولایتی لوگر از حضور و فعالیت داعش در ولسوالی از ری این ولایت نگرانی دارند. در ادامه این برنامه شمار از روزنامه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که همراه ما بمانید. ساعت 11:09 به وقت کابل و 11:39 دقیقه به وقت دوشنبه است، جایی که امروز پروژه کاسا 1000 با شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان و مقام های سه کشور دیگر گشایش یافت. پروژه کاسا 1000 برق را از راه تاجیکستان به افغانستان و از آنجا به پاکستان میرساند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پروژه در دراز مدت برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. همه حالا تمیم اخگر از این شهر با خود داریم. تمیم جان سلام عرض می کنم، چی جزئیات بیشتر است از مراسم امروزی؟
بله سلام به شما شنونده رادیو آزادی. ما فعلا در شهر تورسون زاده قرار داریم که در اینجا پروژه کاسا 1000 توسط مقامات چهار کشور دخیل در این پروژه رسما کار عملیش افتتاح گردید. در این شهر به شمول رئیس اجرایی افغانستان، رئیس جمهور تاجیکستان، رئیس صدر اعظم پاکستان و رئیس نخست وزیر قرغیزستان هم اشتراک کرده بودند. پروژه کاسا 1000 پروژه انتقال 1300 مگاوات برق است که از قرقیزستان، تاجیکستان به طرف کشورهای پاکستان و افغانستان انتقال می شد. افغانستان به شکل یک کشور ترانزیتی خواهد بود، اما برعلاوه این 300 مگاوات برق و افغانستان هم در این پروژه داده می شد که افغانستان هم می تواند از این برق مستفید شود. در نشستی که امروز برگزار شده بود، نخست رئیس جمهور تاجیکستان صحبت کرد، امام علی رحمانوف، و او در مورد اهمیت پروژه و گسترش روابط بین کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی صحبت کرد. و در این حال پس از آقای امام علی رحمان، نخست وزیر قرقیزستان صحبت کرد و او روی ای که قرقیزستان یک کشور غنی از انرژی برق است و در گذشته ای برق ضایع می شد و بعد از این با انتقال از این برق اقتصاد این کشور و کشورهای دخیل در این پروژه انکشاف خواهد یافت صحبت کرد. پس از وی دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی افغانستان صحبت کرد و او گفت که منطقه با وجودی که مشکلات زیاد داره از لحاظ تروریسم، اما توانسته که با طرح و تطبیق پروژه یک آینده جدید برای افغانها روشنی برای افغانها را نشان بدهد. افغانستان، آقای عبدالله میگه که افغانستان از یک سو در دهشت به سر میبرد، اما در این حال یک روشنی وجود دارد و ما با تطبیق این پروژه اثبات خواهیم کرد افغانستان میخواهد ترقی کنه و پیشرفت خوب داشته باشد. پس از او صدر اعظم پاکستان هم روی اهمیت و رشد اقتصاد و توسعه روابط بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه صحبت کرد.
بله. خب در مورد دیدارهای رئیس اجرایی با صدر اعظم پاکستان و قرقیزستان و رئیس جمهور تاجیکستان چه خبر هاست؟
رئیس اجرایی افغانستان امروز پس از ظهر با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات خواهد کرد و شب گذشته دکتر عبدالله با نخست وزیر قرقیزستان ملاقات داشته و روی گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور صحبت های کردند. امروز پس از ظهر ملاقاتی که با رئیس جمهور تاجیکستان خواهند داشت، جزئیات بیشتر بعدا به شما ارائه خواهیم کرد. اما این که با صدراعظم پاکستان و صدراعظم پاکستان چه زمانی صحبت خواهد کرد، در این مورد جزئیات در دست ما نیست.
با تشکر، تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی را از تاجیکستان با خود داشتیم و شنیدیم که پروژه کاسا 1000 امروز با شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان و صدر اعظم پاکستان و قرقیزستان و همچنان رئیس جمهور کشور میزبان یعنی تاجیکستان گشایش یافت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی هم بر رادیو آزادی گفت که این پروژه دقایق پیش افتتاح شد. پروژه برق کاسا 1000 از سوی 4 کشور یعنی قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان تمویل می شود. در مجموع 1.17 میلیارد دلار مصرف دارد. این پروژه از 23 ولسوالی و 6 ولایت مرکزی و شرقی افغانستان می‌گذرد که با عملی شدن آن تمامی باشنده های امین مناطق از انرژی برق مستفید خواهند شد. البته جزئیات را در مورد دیدارهای امروز رئیس اجرایی در تاجیکستان با مقام های پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان دنبال خواهیم کرد و با ما باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
11:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وقت در لندن هم 7:45 دقیقه از جایی که امروز کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری برگزار می شود و رئیس جمهور افغانستان هم در آن شرکت خواهد کرد. بر اساس گزارش اداره شفافیت بین المللی، افغانستان در فهرست کشورهای آغشته با فساد در جایگاه 166 قرار دارد. در مجموع در این لیست 168 کشور قرار دارند. حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور در کنفرانس لندن جهانیان را قانع خواهد ساخت که در 18 ماه حکومتش برای جلوگیری از فساد اداری مبارزه جدی کرده. جزئیات بیشتر در این مورد با مقیم نائب.
قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه در سخنرانیش در کنفرانس بین المللی درباره مبارزه با فساد اداری به تلاش‌های اشاره کند که حکومت وحدت ملی از آغاز تشکیل خود در راه مبارزه با فساد اداری انجام داده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید محمد اشرف غنی در این اجلاس روی دو نکته تمرکز خواهد کرد.
به اداری اصلاح دوم لفساد سر مبارزه،
یکی اصلاحات اداری و دوم مبارزه با فساد اداری است. رئیس جمهور در کنفرانس لندن دستاوردهای 18 ماهه خود را در این دو بخش یکایک بیان خواهد کرد. نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری در حال افتتاح می شود که اتحادیه اروپا در گزارش اخیر خود در مورد فساد اداری در عرصه عدلی و قضایی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو زادی گفت حکومت در این بخش پیشرفت‌هایی دارد که رئیس جمهور در مورد آن در کنفرانس لندن توضیح خواهد داد. آقای مینپال افزود هرچند نمی شود که از موجودیت فساد اداری در افغانستان چشم پوشید، اما رئیس جمهور اشرف غنی متعهد است که فساد اداری را در این کشور از ریشه محو می کند. در این میان حمیدالله فاروقی استاد اقتصاد پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت اشرف غنی در شروع کارش به حیث رئیس جمهور برای جلوگیری از فساد اداری مبارزه جدی را آغاز کرد، اما با چالش ها روبرو شد.
حکومت در مرحله اول با جدیت امر مبارزه علیه فساد اداری را آغاز کردن. قضیه کابل بانک، دوشیای وزارت دفاع، برخورد دولت در بعضی ولایات مانند هرات، فرها و یک تعداد ولایات دیگه، قضیه وزارت معارف و یک تعداد قضایای دیگه با جدیت این مسائل آغاز شد. متاسفانه حلقات مافیایی و حلقاتی که در کمین بودند که تا نگذارند حکومت وحدت ملی به این امر دسترسی پیدا کنه و مبارزه را تشدید ببخشد، اینا هم طبعا دست به کار شدن و از طرف دیگه هم دستگاه‌های استخباراتی همسایه و اونهایی که در افغانستان همیشه خشونت ایجاد کردن در واقع با اونها همگام شدن.
دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا این کنفرانس را میزبانی کرده امروز پنجشنبه افتتاح میکند. در این حال روزنامه ایندیپندنت از بیانیه صدر اعظم دیوید کامیرون نقل قول کرده که میگوید فساد اداری دشمن پیشرفت و عامل مشکلات زیاد در جهان است، اما تلاش ها بر ضد آن در یک شب پایان نخواهد یافت. با گفته صدر اعظم بریتانیا آنها در کنفرانس لندن سعی میکنند تا مبارزه با فساد اداری را در صدر موضوعات و مسائل مورد بحث جهانی قرار دهند.
چی خواهد شد؟ کیا یار انتخاب میکنند؟
و این کتای دامده هم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدارند.
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
سیلاب ها در ولایت بغلان شاهرای سالنگ شمالی را مسدود کرده. در حال حاضر رفت آمد موترها از این راه قطع شده و دیده شود مقامات چی میگویند که چه زمانه این راه دوباره گشایش خواهد یافت. تلاش میکنیم تا تماس ما با بشیر احمد غزالی که در محل رویداد است برقرار شود. البته خبرنگار رادیو آزادی به اونجا رفته و کوشش ما هم امیست تا دقایق بعد آقای غزالی را داشته باشیم، از تازه ترین ها بپرسیم که وضعیت در اونجا چگونه هست. اما پیش از آن، شمار از اعضای شورای ولایتی لوگر از حضور و فعالیت داعش در ولسوالی ازرای این ولایت نگرانی دارند. به گفته اعضای این شورا، افراد وابسته به داعش قصد دارند تا با ایجاد یک پایگاه بزرگ در این ولسوالی تهدید جدی به مرکز باشند. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که به داعشیان اجازه دادن نخواهد شد تا در خاک افغانستان فعالیت کنند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند که گروه داعش در تلاش ایجاد پایگاهش در لوگر است. عبدالولی وکیل یک عضو این شورا به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که افراد وابسته به داعش از زمستان سال گذشته به این طرف به ولسوالی عزری لوگر رفت آمد دارند. وی حضور و فعالیت داعش در این ولسوالی را یک تهدید جدی برای حکومت مرکزی میخواند.
کوشش اولش این است که ولسوالی عزری در تصرف خود بیاید تا که مرکز افغانستان و راههای مواصلاتی مرکز و سرحد افغانستان به دستشان باشد. در این زمینه کارهای سنم جریان دارند تا که به ولسوالی عزری در تابستان امسال و به شکل از اشکال خود برسد.
سال گذشته نیز شمار جنگجویانی که خود را پیروان گروه داعش میخواندند در ولسوالی چرخ ولایت لوگر دست به شورش زده و مردم را نگران ساختند. این افراد که پرچم سیاه داعش را با خود حمل می کردند یک زیارت را نیز در این ولسوالی با آتش کشیدند و مردم محل گفتند که با داخل شدن به خانه های آنان تلویزیون ها را شکستند. ولایت لوگر در 60 کیلومتری جنوب کابل پایتخت افغانستان قرار دارد و ولسوالی عزری این ولایت با ننگرهار و منطقه پاراچنار خیبر پشتونخوا همسرحد است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که گروه داعش در سراسر کشور شکست خورده و در افغانستان جا ندارد. دولت وزیری سخن این وزارت در این زمینه به رادیو آزادی گفت
داعش در افغانستان حضور دارن، مگر اینطور حضور ندارن که اونا کدام چالش بزرگ ایجاد کنن. اگر در ازرم اینا تحرکات داشته باشن، اینطور تحرکاتی نیست که خدا نخواسته ما زوده دفع اونا برایم.
در همین حال مقامات امنیتی لوگر میگویند که در ولسوالی عزره بیشتر جنگجویان خارجی فعالیت دارند. داوود احمدی قمندان امنی لوگر هرچند پاسخ روشن مبنی بر حضور یا عدم حضور داعش در این ولسوالی را نمیدهد، اما میگوید که دشمن چندین بار بالای پسته های امنیتی حمله کرده است.
قابل تشویش نیست، ولی تایید میکنم تحرکات دشمن. دوسی حمله کردن ولی هیچ چیز به دست آورده نمیتن بغیر از اینکه خودشان تلفات دیدن. الحمدلله ما یک زخمی هم نداریم.
بر اساس معلومات ارگان های امنیتی داعش نسبت به هر ولایت دیگر در ننگرهار حضور گسترده داشت، اما آنان از سوی نظامیان کشور شدیداً سرکوب شدند. چنانچه پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و چارلز کلفلند سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در این کشور از شکست داعش در افغانستان سخن زدند. با این همه شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که داعش تهدید جدی برای افغانستان است. صدیق سایل یکی از این آگاهان تاکید می‌ورزد که باید نیروهای امنیتی افغان برای ریشه‌کن کردن گروه داعش در افغانستان اقدامات جدی را انجام دهند.
ساعت 11:23 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سیلاب در بغلان شهرهای سالنگ شمالی را مسدود کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها ده ها خانه و صد ها را از مواشی تلف شدند و خانه ها هم تخریب شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم امیرحالا بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را از محلی که سیلاب ها در سالنگ شمالی رخ داده با خود داریم. آقای غزالی سلام، عمق فاجعه در کدام حد است؟
بله قسمی که شما فرمودین، من همین لحظه در سالنگ شمالی قرار دارم. شام گذشته سیلاب در سالنگ شمالی سرازیر شد. از چای سرک قطع کده فعلا صدها اطراف این جاهایی که قطع شده اینجا استاد هستند. مسافرین از چند نقطه با پای پیاده میرن، حدودا 3 ساعت را میکنن تا یکی برسن به محلی که باز موترها تبدیل شد و برای یکی به طرف گلخمری دیگه به طرف کابل برن.
بله، آیا انتظار میره که شاهرا به زودی باز شود در یکی دو روز یا نه؟
کار از چند قسمت بالای پاکسازی یا بازسازی راه جریان داره، اما مسئولین میگن ممکن است که امروز ساعتهای 5 یا 6 به وقت افغانستان راه باز شود. یک کارمند قوای کار که اینجا کار میکرد مسئولی کار بود گفت ممکن است که امروز باز نشود، فردا راه باز شود.
بله، و تعداد موترها و مسافرین در کدام حد زیاد است؟ یعنی اگر یک تصویر از اونجا برای ما بدین شما.
ما فعلا در منطقه که قرار دارم موترهایی میشه گفت که حدودی 7 موتر بیشتر خیلی زیاد اینجا ما با چشون میدیم تا چشون کار میکنه موترها پای پیاده رفت آمد میکنن و این سیلاب چندین موتری که در مسیر جاده در حرکت دور چندین موتر هم بوده اما تلفات جانی نداره و افزون به این که در خلجان یا سالنگ شمالی سیلاب در بعض نقاط دیگه هم سیلاب آمده که در اونجا هم خسارات زیادی حدود 100 خانه تخریب کرده و خسارات هنگفتی برای مردم بجای گذاشته.
بله، و از ولسوالی های خوست و دهنه غوری ولایت بغلان چه خبر است؟ در اونجا هم یعنی خسارات و تلفات بر مواشی وارد کرده؟
محمد نصیر کوزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایتی بغلان ساعت پیش در رادیو آزادی گفت ارقام ابتدایی که اینا جماری کردن میشه گفت که 100 خانه و صدها رأس ما 100 خانه تخریب شده و صدها رأس مواشی هم در اینجا در ولسوالی خوست دهنه غوری و خنجان خراب شده.
با تشکر فراوان بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت بغلان با خود داشتیم و شنیدین که در نتیجه سر و زیر شدن سیلاب ها شاهرای سالنگ شمالی بسته شده، در حال حاضر اضافه از 100 موتر در اونجا منتظرند تا راه دوباره گشوده شود و اونها بتوانند به سمت سالنگ جنوبی عبور بکنند. مقامات گفتند که انتظار نمی رود این راه امروز باز شود و امکان دارد تا این شاهرا فردا دوباره گشایش یابد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان از سقوط احتمالی بخش‌های از ولایت‌های قندهار، هلمند و اروزگان به دست طالبان هشدار می‌دهد. هیئت اداری ولسی جرگه از وزارت دفاع می‌خواهد تا نیروهای تازه نفس را با تجهیزات لازم به این ولایت‌ها بفرستد. از سوی دیگر وزارت دفاع می‌گوید نیروهای امنیتی در هر سه ولایت تجهیز شدند و سقوط ولسوالی‌ها از سوی مخالفان خواب بیش نخواهد بود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
هیئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید میکنند که جنگ در ولایات هلمند، کندهار و اروزگان بیشتر از روزهای گذشته شدت گرفته، اما نیروهای امنیتی افغان به گفته آنان برای دفاع از خودشان یا به تجهیزات کامل دسترسی ندارند و یا هم شمار آنان در این ولایات اندک است. عبیدالله بارکزی نماینده مردم ولایت اروزگان در ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت طالبان شب گذشته چندین بار به بخشای از این ولایت حمله کرده و همکنون شاهراه اروزگان دهار برای مسافران بسته بوده و جنگ در این ولایت ها به شدت ادامه دارد. پس از ابراز نگرانی شماری از نمایندگان در این باره، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داد که مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در پیوند به این ناامنی ها فراخوانند.
وظیفه می سپارم هر چه راجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بتنم در پیوند به نگرانی که جناب بارکزی اشاره کرد که این سقوط ولایت مطرح است که برای فعلا را بین قندهار و اروزگان بند است و نگرانشان جدی بود. این موضوع را جدی و روی نیست بگیرند که جزی از اجرنای عاجلشان باشند.
در دو هفته اخیر آنچه گزارش ها از ولایت های اروزگان، کندهار و هلمند می رساند همانا شدت نبرد در این ولایات است و به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه طالبان بیشتر از گذشته تلاش می ورزند که در این ولایات قدرت نمایی کنند و شماری از بخشای این ولایات را زیر اداره ایشان درآورند و به گفته آنان اگر به این ولایات نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر فرستاده نشود ممکن برخی از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کند. با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که جنگ در این ولایات میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مصالح دولت ادامه دارد، اما میگوید نیروهای امنیتی به این گروه تلفات سنگین را وارد کردند.
در بسیار بخش ها ما عملیات های نظامی را به پیش میبریم. دشمن در این عملیات ها تلفات بسیار دیدند. با این چنین تبلیغات که ولسوالی ها سقوط کنند موافق نیستم. شب گذشته ما عملیات های شب هنگام در پکتیکا، پکتیا، هلمند و دیگر ولایت داشتیم. ما هر جایی که حضور دشمن محسوس باشد عملیات های نظامی را انجام می دهیم و دشمنان دیگر توان این را ندارند که ولسوالی را سقوط دهند.
غزنی، میدان وردک، هلمند، کنر، زابل، اروزگان، پکتیکا، ننگرهار، کندوز، بدخشان و تخار ولایت هایی هستند که به گفته وزارت دفاع افغانستان عملیات های نظامی هم اکنون در آن ادامه دارد و در این عملیات ها به گفته مقامات این وزارت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد شده است. اما عبیدالله بارکزی عضو ولسی جرگه میگوید اگر در ولایاتی که مخالفان مصالح دولت به عقب زده شدند نیروهای کافی فرستاده نشود و تجهیزات کامل در اختیار آنان قرار نگیرد، این عملیات ها هیچ سودی را به همراه نخواهد داشت.
ساعت 11:30 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید پروژه برق کاسا 1000 با شرکت رئیس اجرایی رسما در تاجیکستان افتتاح شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت در افتتاح این پروژه مقامات 3 کشور دخیل دیگر نیز حضور داشتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری به لندن پایتخت بریتانیا رفته است. در ولسوالی درقد تخار 4 تن از مخالفان مصالح حکومت کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. یک مرد در پاکستان 3 عضو زن خانواده اش را به اتهام ارتباط با سایر مردان کشته است. پلیس میگوید این مرد به وسیله سلاح و همکاری 2 تن دیگر همسر، خوشو و یکی از اقاربش را به قتل رسانده است. در نتیجه 3 انفجار در شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 93 تن کشته شدند. این رویدادها در ادامه موجی از حملات اخیر از بدترین حملات در عراق به شمار می رود. با وجود هشدارهای روسیه قرار است ایالات متحده آمریکا امروز نصب سیستم دفاعی راکتیش را در اروپا رسما اعلان کند. آمریکا و ناتو امروز نخستین دستگاه راکت نو زمینی خود را در رومانیا می گشایند. و روسیه میگوید یک عسکر این کشور در هومس ولایت مرکزی سوریه پس از تیراندازی کشته شده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات باید بگویم که 2 مورد را که در برنامه‌های امروز رادیو آزادی البته دنبال کنید. یکی سفر رئیس جمهور غنی به لندن و شرکتش در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری است و دوم هم این که پروژه کاسای 1000 با شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان و مقام‌های پاکستان، تاجیکستان و قرغزستان گشایش یافت. البته انتظار می‌رود عبدالله عبدالله امروز با صدر اعظم پاکستان و قرغزستان و همچنان رئیس جمهور تاجیکستان دیدارهای جداگانه داشته باشد. در برنامه های امروز فراموش نکنید. شمار از افغان های متشبث که از برنامه آبادی اداره انکشاف بین المللی امریکا مستفید شدند میگویند از این طریق کارهای آنها گسترش یافته است. آبادی یا برنامه کمک به بازسازی افغانستان از طریق انکشاف تصدی ها برنامه 5 ساله است که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل می شود و حالا هم تمدید شده. سفیر امریکا در کابل میگوید با توجه به موثریت این برنامه میخواهد که حمایت از تشبثات را ادامه دهد. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
هرچند آبادی یا برنامه کمک به بازسازی افغانستان از طریق انکشاف تصدی ها یک برنامه 5 ساله است، اما مستفید شدگان این برنامه از فواید آن راضی به نظر می رسند. محمود که فابریکه ذوب آهن در ولایت کندهار دارد به روز چهارشنبه در نشستی که در مورد پروگرام آبادی در کابل برگزار شده بود گفت که با استفاده از پروژه آبادی سطح تولیدات فابریکه وی بلند رفته است.
پیش از این ما انگلارن و سیخ گل تولید کردن نمی توانستیم. آبادی در زمینه فراهم آوری ماشینالات کمک کرد. با حالا ظرفیت تولید ما از 5 متریک تن به 100 متریک تن در روز افزایش یافته است.
عزیز مومند رئیس یکی از فابریکه های تولید توپ از کمک های تکنیکی پروژه آبادی با فابریکه وی سخن می زند.
ما تانستیم در حدود 21 پای ماشین است. مدل به 78,000 دلار است. از دفتر آبادی ما حفظ گرفتیم بخواد در دست ما قرار داده.
آبادی یکی از پروژه های اداره انکشاف بین المللی آمریکا است که با متشبثین خرد و متوسط در افغانستان کمک می کند. تا کنون از طریق این پروژه در حدود 24 میلیون دلار آمریکایی با 300 کمپانی و افغان های متشبث کمک صورت گرفته و 2400 فرصت کاری در افغانستان را به وجود آورده است. اداره انکشاف بین المللی آمریکا پیش از این پروژه دیگر را به نام فایده برای حمایت از تاجران و متشبثان افغان را اندازی کرده است. پروژه آبادی با داشتن بودجه 5 میلیون دلار آمریکایی تا سال 2017 ادامه خواهد داشت. سوی هم مایکل مکنلی سفیر آمریکا در افغانستان به روز چهارشنبه که در نشست معلوماتی در مورد پروژه آبادی شرکت کرده بود تعهد کرد که این پروگرام را گسترش می‌دهد.
ما از دستاوردهای این پروگرام شگفت زده شدیم. ما در سالهای آینده تعهدات خود نسبت به شما را ادامه می دهیم تا برنامه آبادی یا حمایت از تشبثات کوچک و متوسط خود را تمدید کنیم.
با این همه آگاهان امور اقتصادی می گویند که این گونه پروژه ها برای گسترش تجارت و اشتغال زایی در کوتاه مدت مؤثر است. سیف الدین سیحون آگاه امور اقتصادی تاکید می ورزد که پس از این باید حکومت و کمک کنندگان خارجی بیشتر بالای پروژه های زیربنایی اقتصادی در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا در دراز مدت برای افغان ها مفید واقع شود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
یازده و 36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های چاپی جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شما را از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
واشنگتن پست یک مطلب درباره عملیات اخیری که نیروهای خاص افغان و آمریکایی برای نجات پسر صدر اعظم سابق پاکستان در ولایت پکتیکا انجام دادند نشر کرده است. روزنامه می نویسد که عملیات موفقانه برای رها ساختن علی حیدر گیلانی، نامزد سابق برای پارلمان پاکستان، مردم هر دو کشور را خرسند ساخته است. روزنامه می نویسد که علی حیدر گیلانی برای سیاستمداران پاکستانی بزرگترین نام سیاسی بود که در مبارزه اسلام آباد در برابر دهشت افغانی گروگان گرفته شده بود. از سوی دیگر پیروزی عملیات نیروهای افغان برای رها ساختن گیلانی از چنگ ربایندگان به نوشته روزنامه یک بار دیگر نشان داد که این نیروها اگرچه هنوز هم با نیروهای آمریکایی مشترکاً عملیات می کنند ولی باز هم در عملیات بسیار پیچیده ضد تروریسم مهارت کسب کردند. روزنامه می افزاید که این عملیات باز هم نشان داد که اردوی آمریکا در بحران 14 سال افغانستان چون یک طرف بزرگ حضور دارد. در حال حاضر 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که صرف در 5 ماه گذشته در برابر داعش در این کشور بیش از 70 حمله هوایی انجام دادند. واشنگتن پست می افزاید که عملیات موفقانه برای رها ساختن علی حیدر گیلانی اردوی پاکستان را زیر فشار بیشتر قرار می دهد تا علیه دشمنان افغانستان در خاک پاکستان دست به اقدام شود. نیوزویک هم یک تبصره در این باره نشر کرده است. نشریه می نویسد که علی حیدر گیلانی هنگام مبارزات انتخاباتی 3 سال قبل در ملتان ربوده شده بود. ربایندگان هنگام اختطاف وی دو همکار او را با ضربه گلوله کشتند. نیوزویک می نویسد که علی حیدر گیلانی از سوی حزب مردم پاکستان نامزد شده بود و این حزب است که همواره مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفته است. در حالی که نیوزویک و واشنگتن پست مطالب درباره رهایی پسر صدر اعظم سابق پاکستان نشر کردند، روزنامه گاردین یک تبصره درباره اظهارات اخیر صدر اعظم بریتانیا در مورد فساد اداری در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد دیوید کامیرون شاید تعجب کند که سخنهای وی به ملکه بریتانیا درباره افغانستان و نایجیریا در سرخط چندین روزنامه قرار گرفته است، ولی رهبران این هر دو کشور خوب می دانند که کشورهای آنها به فساد اداری دچارند. به نوشته روزنامه رهبران افغانستان و نایجیریا پس از پیروزی در انتخابات برای تغییر دادن فرهنگ رشوت ستانی در کشورهای خود تلاش‌هایی را آغاز کردند. روزنامه گاردین این سخن رئیس جمهور غنی را نشر کرده که گفته است فساد اداری یک شرم ملی است و ما در برابر آن یک کمپاین ملی را آغاز می‌کنیم تا مردم هم در آن سهم بگیرند.
یازده و 39 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و بخش خبری این برنامه هم به پایان میرسد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران از شما اجازه میخواهیم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست در جستجوی انصاف و سپس حقیقت چیست؟
من نوائسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملاد خوستنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام،
برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالسلام، یکی از محبوسین در زندان مرکزی ولایت فرا، که میگوید فرامین رئیس جمهور در قسمت عفو آنان به وقت زمان اجرا نمی شود. وی میگوید به اساس فرمان رئیس جمهور که به مناسبت میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص محبوسین صادر شده بود، جدول از ولایت ترتیب شده و به کابل فرستاده شده، اما با گذشت 5 ماه از موضوع رهایی آنان خبری نیست. آقای عبدالسلام با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته مشکلش را این گونه مطرح کرد.
اسم من عبدالسلام است، از ولایت فرا با شما در تماس هستم. یک تن از محبوسین ولایت فرا
در محبس ولایت فرا هستین فعلا؟
بله، در محبس مرکزی ولایت فرا.
بفرمایید، بگویید مشکلتان چیست؟
مشکل ما نیست برادر، که ما تقریبا خود در فرا ولایت فرا مشکلات تضادی قومی زیاد است. خوب به هر کس به یک نوع دسیسه و پلان ساخته میشه تا او به اقدام میشه. بالاخره ما هم یکی از قربانی های همو تضادهای قومی شدیم که بالاخره به محبس افتادیم. به مدت 3 سال حبس داده بر ما محکمه. بعد از نهایی شدن دیسی ما در عفو شامل همین میلاد شریف، شامل عفو میلاد شریف ما هستیم که جدولای ما رفته با کابل. مدت 5 ماه می شود که هیچ درکای جدولای ما نیست. کسایی بود امرای ما که رئیس شورای ولایتی بچه خالهشان بود، دیگه افرادی بودند که پیسه داشتن، زور داشتن و به زور واسطه و پیسه خود به زمان خود به نام فرمان عید خود دمی صفوف فرمان میلاد خود آزاد کرد، ولی ما که کسی را نداریم، پیسه نداریم، پول نداریم، ما ماندیم 5.5 ماه 6 ماه ما تو بی سرنوشت ماندیم. شامل عفو میلاد هم هستیم. امیر ما از رئیس جمهور از تمام مقامات بلند خواهش میکنیم که امیر یک لطف بکنه، حداقل امیر خود ما افراد هستیم که کانونگریز نیستیم، به می شرموالی اگه دایت بده که امیر مردمی که شامل عفو فرمان میلاد هستند بدون در نظر داشت که سفری شده یا آنها رها گردد، پس ما را به یک ضمانت معتبر رها کنند تا وقتی که جدولای ما از کابل میاد. 6 ماه ما شامل عفو هستیم، آزاد هستیم، ولی بازم ما بدون سرنوشت در محبس میگذرند.
یعنی جدولایتان به کابل آمده به خاطر طی مراحل، اما پس دوباره به ولایت فرا نرسیده. چی میگن به شما؟
بر ما بر هر کس که زنگ میزنه میگه ما هیچ درکشان را نداریم.
شما به جرم چی زندانی شدین و چند سال پیش زندانی شده بودین؟ در این مورد یکم بگوین.
من خودم کارمند امنیتی ملی بودم، عامر اوزه ریاست امنیتی ملی ولایت فرا بودم. در سال 1393 1393 به جرم تعدید بندی شدم که بالاخره به مدت 3 سال عفو تنفیذی خوردیم.
یعنی حالا به اساس فرمان که رئیس جمهور در میلاد شریف داد، یعنی شما شامل از این فرمان شده، این جدولای تانم رفته، بر شما اطمینان داده شده که یعنی شما آزاد میشین؟
شامل عفو شدیم. ما خودیم همون جدول کپیش رو گرفتیم پیش ما آورده که من شامل عفو هستم.
یعنی در قسمت شما تا بال اجرا نمیشه و دیگه کسایی که با شما زندانی بودن اونا در قسمتشون این فرمان اجرا شده؟
بله. یک شخصی به نام ولی جان نام داشت که بچه خاله رئیس شورای ولایتی بود، او هم دمی فرمان میلاد آزاد میشد، 5.5 سال قید داشت، ولی او به اساس ذکرش رئیس شورای ولایتی اقاربشان بود، با رئیس سرانوالی ساخت و ساز کرد، او را در فرمان عید رها کرد، ولی مدت 5.5 ماه میشد که ما بدون تکلیف همی جششتیم.
ما مشکل عبدالسلام را با عزیز احمد سرباز، یکی از سرانوالان معذف در لوی سرانوالی افغانستان در میان گذاشتیم. آقای سرباز در مورد چنین میگوید:
بله، بر اساس فرمان مقام محترم رئیس جمهوری طور است که کمیسیون کار میکنند برای اینکه فرمان اونا در معرض تطبیق قرار میتن. در مرحله ابتدایی تماما اسناد اونا طی مراحل میکنند، در جدول میرسونند، دوباره اون را به اداره امور ارسال میکنند و بعد از اینکه پس و بعد از مراجعه شد و منظوری مجدد دوباره پس از اون طریق برسه توی این محبوسین نه و باز محبوسین روا میشه. یک موضوع است که در مجموع در تمام ولایات و مرکز پروسیجر به طور قانونی پیش میرن و این تای مراحل میشه. فرامین این که در این زمانگیر بوده، فرامین مثلا امسال در شروع سال هم یک فرمان به می مناسبت سال نو داده شد و این هستن امو زمان و وقتی که به اصطلاح به تأخیر صورت میگیره و امو را جبران میکنن، یعنی به این مانا که 30-40 روز بیشتر هم اینا مفاد میکنن و در این زمان میشه که نمی جدول برسه و دوباره تای مرادش ها فرد برشان رایت داده میشه. از زمانی که جدول رسید ایج اسکستای وجود نداره که احمد یا محمود بدون یعنی که در جدول به شکل مرتب رسیده باشه، استثنایی از کسی برای یا کمی زیاد شویج امکان نداره و این به تمام نمتران ما بیتر مالو بست. ما هم دمید دو سه روز تیمی پروگرام ولایتی داریم و ولایت هستیم و میبینیم این پروسه به اون شکل انجام میشه.
شما در مورد جدولا اگر بگوییم که این جدولایی که برای شما آمده از ولایت از کدام فرمانای رئیس جمهور است؟ اینا از میلاد شریف هم میگن که فرمان و ازید گذاشته فرمانایی است، کسایی است که در داخل زندان ماندن تا فعلا روانه شده. آیا او فرمانا تا فعلا جدولاشون اجرا شده یا نه؟
جدولا متواتر میاد، تمام جدولا میاد و به وقت زمانش میاد. از زمانی که جدول مواصلت میکنه اون دم تاریخ تطبیقشون به وقت زمان میشه. این که پروسیجرش که به اصطلاح از تاریخ کمیسیون میباشه به وقت زمانش هست و اگر مرحلش کمی طویلتر میشه و منتظر مدارات بعدی میباشه. این دلیل رابطه ایجو درکنم چیزی وجود نداره که کسی جدول جای نگاه کنه یا اون به تاخیر بندازه و فقط از زمانی که مواصلت میکنه اون رو به اصلاح محبوسین رسانده میشه. بعضی ها تخفیف از تخفیف فرق میکنه دو ماه یا شش ماه یا یک سال یا بالاتر از این میباشه. او در از زمانی که برای محبوس برسه با در زمانی که دوام میشه او کمروش محصبه میشه. یعنی به این معنی نیست که دفتن برازوی یک توصیل داشته باشه که باید هم زمان اجرار شده.
و اطمینان شما برای زندانیایی که اونا مورد عفو قرار میگیرن به اساس فرمانا، اطمینانتون برای اونا چی است که واقعا قانون درسی از اونا عادلانه اجرا میشه؟
بله، صد درصد چیزی که مطابق فرمان مقام محترم ریاست جمهوری در اونجا هیچ گونه به اصطلاح اضافه گویی و یا کم کاری و یا کنکاری هیچ امکان نداره که در اونجا صورت بگیره. فقط زمانی که فرامین صادر میشه برای تای مرحال مقام محترم ریاست جمهوری پس از اونها برشون ارائه میشه. این یک مال هفته که بگویم حق یک کسی هست صد درصد که باید یک مال هفته کرده باشه برای یک بخشش هست. بخشش مربوط به کسی میشه که صف مقام محترم ریاست جمهوری هست و مطابقت به مادهش از کار قانون اساسی از جمله صلاحیت های خودشان هست. بخشش میشه دو روز پیشتر دو روز بعدتر کار خودشان هست تای مرحال قانونی این اسناد میشه.
و اطمینانتان برای این برادرها چی است که انتظار بکشن تا زمانی که جدولا طی مراحلش
جدولا نه صلاحیت از اوناست نه صلاحیت ما و شما، بلکه فقط تا زمانی که در طی مراحل میشه قانونی پس راه میشه.
این بود موضوع برنامه در جستجو انصاف این هفته که در مورد مشکل عبدالسلام یکی از محبوسین ولایت فرا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز می توانید با ما در تماس شده مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729 829 013.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپان ساشد که بر موسیقی مدنی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه حق چیست این هفته همکار ما نسیم شفق با عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستر محکمه مصاحبه انجام داده است.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اصلاحات در بخش قضا تا چی حد به اجرا گذاشته شده و حالا این پروسه های ادامه داره یا نه، به خاطر اینکه همواره از تلاش برای اصلاح بخش قضایی صحبت میشه؟
اصلاحات مؤکدن و با کمال خوشحالی و خوشنودی ادامه داره. از اواخر سال 1394 که اجری استر محکمه طبق احکام جلالت نائب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پروسه ریفرم بخش‌های اداری خود آغاز کرده که طی مدت‌ها از بررسی و وارسی به تمام بخش‌های مربوط به اداره قضا بازنگری شده تا اینکه اشخاص مناسب به جای مناسب قرار بگیرن و تشکیل سال 1995 هجری بر اساس ریفرم ها و با همکاری کمیسیون اصلاحات اداری که ستر محکمه خواستار همکاری شده بودن یا در همه مواردی که نیاز بوده با همانگی اونها صورت گرفته.
با توجه به مشکلات و موضوع فساد در نهاد قضایی افغانستان، رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیفش از وضعیت قضا و فساد در این نهاد به گونه ابراز ناخوشنودی و ابراز نگرانی کرد. از اون زمان تا حالا چی تغییرات به وجود آمده در قسمت؟ چی مبارزه شده علیه فساد و شما اصلاحات هم یادآوری کردین؟
همون توجیهی که جناب رئیس جمهور کردن در مراسم تحلیف، همونطوری که شما در سوال یادآور شدین، در واقع رهگشای حل مشکلات قضا بود. یعنی ارزیابی همه جانبه از ضوابط بر روابط قضا در بخش‌های اداری و قضایی ریفرم شد. به این معنا که قضات بعد از این، از اواخر سال 1994 تا به امروز، تعداد 659 نفر از مجموع قضات افغانستان تغییر و تبدیل شدند که این 659 نفر شامل همه رؤسای استیناف، رؤسای محاکم شهری و رؤسای دیوان ها به اضافه مستشارای قضایی و رؤسای استیناف ها در مراکز، در رؤسای مرکزی و کلیه ولایت بوده.
اما دکتر صاحب، یک ببخشید، یک انتقادی است که آیا تغییرات از یک پست به پست دیگه، شما فکر میکنین که اگر احمد به صفت قاضی از یک پست به پست دیگه میره اوجه فساد نخواهد شد؟ آیا اونجا موضوع رشوت مدره نخواهد شد؟
وقتی که تغییر و تبدیل میشه، خود این تغییر و تبدیل به این معناست که رهبری از کارکرد شخص با خبره. از نگاه دوم ایست که جناب قاضی قضات شورای عالی قضا، اینها کلیه کارکردهای این رؤسای جدید، چه در سطح استیناف ها، چه در سطح محاکم ابتدایی و رؤسای دیوان ها و مستشارهای قضایی را عملا زیر نظر دارند. این زمان نیست که کارکرد یکی از این رؤسها پوشیده بمانه، بهبودی عملا احساس میشه. باید یادآور بشن که در سال 1394 مبارزه استر محکمه در مورد به اصطلاح برداشتن فساد به حدی بوده که، یعنی به ملاک ها وقتی ارزیابی به اساس ملاک ها ارزیابی بشه، 6 قاضی ذوالحکم به اضافه 14 کارمند اداری و 65 تن از افراد غیر منصوب به قضا، از جمله کمیشن کارا که در محاکمه که رفت تردد داشتن و رفت آمد داشتن، اینها را کنترل مراقبت قضایی بازداشت کرده. چه استیناف ها و چه رؤسای دیوان ها و چه هم رئیس های محاکم ابتدایی زیر نظر مستقیم قاضی القضات کشور، رئیس وستر محکمه و شورای عالی قضا قرار داره. که
جناب دکتر سیبتایی، در گزارش تازه اتحادیه اروپا، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بسیار مفسد خوانده شدند. با اشاره به این موضوع، فیصله ها و تصامیم نهادهای قضایی به نظر شما تا چه حد عادلانه است؟ و آیا اصلاحاتی که به وجود آمده، پس به نظر شما با وجود این اصلاحات چرا اتحادیه اروپا یا مقامات دیگر یا مسئولین یا مردم هم پس چرا باز هم انتقاد دارند؟
این گزارش اتحادیه اروپا یا هر کس دیگه که باشه، این یک اجحاف و یک اضافه گویی و یک ظلم است که خود مرتکب میشن و مثل عزیز که نمونه های سابق داشتن، سالها به حساب نمونه ها یک دیگر قیاس میکنن. پارسال 5 سال پیش همین طور بوده، 4 سال پیش هم همین طور بوده، 3 سال پیش همین طور بوده، امسال هم مثل 2 سال قبل یا مثل 1 سال قبل بوده. اینها نمونه های دارن، استمپ های دارن که مثل اونو خونپوری میکنن و به اساس خونپوری و جوابگویی و نه به عنوان از اینکه اینها آماده باشن به محاکم بررسی و وارسی های اونها به اساس واقع عملی باشه. هفته گذشته جلسه شورای عالی قضا افغانستان این گزارش کاملا مردود دانسته و واقعا مردود هست.
اما جناب دکتر صاحب ببخشید، هنوز هم اشاره مردمی است، نظر مردمی است که هنوز هم مردم در بسا قرا و قصبات در ولایت، مردم به محاکم طالبان مراجعه میکنند، فیصله های خود بر طالبان میبرند. پس شما فکر نمیکنید که هنوز هم قضای ما دو سطح نیست که بتونن طبق خواست مردم یا طبق خواست جامعه جهانی اونها اجراات بکنن؟
آره، در هر جایی که ما به عنوان دولت یعنی قضا به عنوان رکنی از ارکان مستقل دولت و در کلیه ولایات افغانستان استناف داره و در همه ولسوالی ها همچنین محاکم ابتدائیه داره و محاکم بر روی اونها بازه. اگر در بعضی جاهایی که ولسوالی های ناامنی که خود شورای امنیت هم از این جریان مطلع، در جاهایی که ولسوالی ناامن هست باز هم قضات ما وارد خدمت هستند، اما در مرکز ولایات. ای که هر وقتی که گزارش داده میشه از واقع عملی گزارش داده بشه، ایتر نباشه که مثلا مردم کدام چند قضیه طالبا فیصله کردن، با کجا فیصله کردن. باید وقتی که ما میگیم بگیم یک حالت، دو حالت، سه حالت، ده حالت در فلان منطقه و در فلان جا. همچنانه که مثلا در آماری که برای رشوه‌ستانی یا رشوه‌دهی گفته میشه باید محدد و معلوم باشه که در فلان ولسوالی در کدام قضیه که به اساس آمارها درست باشه. مبارزه استرمکن با فساد ادامه داره و هیچگاه در این راه کوتاهی نکرده و همونطوری که قبلا یادآور شدم همین تعدادی که اینها از قضات بازداشت شدن و همین تعدادی که از مامورین بازداشت شدن، همین تعدادی که از کمیشنکارا بازداشت شدن، خب همین دلیل است که محکمه کار میکنه. پس وقتی که استر محکمه هدایت میده به تمام قضات خود از طریق استناف ها که باید جلسات علنی باشه، خود مردم گواه هستن بر نزاهت و تجرد و بیطرفی قاضی.
شما یادآوری کردین از پروسه اصلاحات و گفتین که مبارزه با فساد شده، اصلاحات هم صورت گرفته و این پروسه همچنان ادامه داره. حالا به نظر شما قضای افغانستان چی زمانه خاطان است در حد بشه که مردم افغانستان و جامعه جهانی طور که لازم است رزو باور کنند و اعتبار داشته باشد؟ موضوع مهم همی است.
این اصلاحات وقتی که ما میگیم اصلاحات صورت میگیره، از به این معنا که آنچه که در گذشته اگر از فساد وجود داشته حالا رو به اصلاح. یعنی این هم معلومه که اصلاح بین یک شبان روز انجام نمیشه، اما همینه که محکمه 659 نفر از قضات ذوالحکم خوده اونها را، یعنی اشخاص مناسب را به جای مناسب تعیین میکنه، خب ثمره این تغییرات باید دیده میشه. خب این هم که در اواخر سال 94 این کار شده، یعنی ما از سال 95 مدت زمان نمیگذره. از این ثمره ای که مردم افغانستان باید ببینن و جامعه بین المللی باید به او قناعت بکنه، انشاءالله به زودی زود خواهند دید و خود مردم، کسی که انصاف داشته باشه و کسی که با نگاه متجردانه به یک موضوع نگاه بکنه، خود از اونها شهادت و گواه خواهند بود بر این اصلاحات.
تر از من